خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا یا وجیها يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله وقت طلب حاجت خواسته هامونو بگیم حاجاتمونو طلب کنیم اول خواستمون فرج مولامون امام زمان حجت ابن الحسن علیه السلام خدایا به سوز دل ام جانش زینب کبرا سلام الله علیها همین الان امر فرجش اصلاح بفرما دایا مبان زور و فرج و قیامش هرچه هست بر طرف فرما دایا همین الان با مجده زور و فرجش قلب نازنین شاد بفرما.
سه‌شنبه های جمکرانی مستندی است از حال و هوای منتظران و مشتاقان زیارت مسجد مقدس جمکران، مستندی که می‌پردازد به سنتی دیرینه در میان تهرانی ها، چه بسیار مساجد و حسینیه هایی که در سه‌شنبه شب‌ها تدارک سفر می‌بینند برای مشتاقان ظهور.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران رفیقی که همیشه پایست تو سفر سسوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
سلامتون بخیر، به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. سلامی هم عرض میکنم خدمت مخاطبین رادیو تهران که از طریق این شبکه رادیویی دارن صدای ما رو میشنون. خب حتما در جریان هستید که ناوگروه ارتش پس از ماه‌ها دریانوردی در به هر حال اقیانوس‌های بزرگ دنیا به کشور بازگشته و این بازگشت و این دریانوردی بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌های دنیا داشته و همچنان تحلیل‌های متفاوتی در مورد چرایی و اهمیت و ابعاد این سفر بزرگ دریایی که در تاریخ دریانوردیمون بی سابقه بوده وجود داره. ما امشب قصد داریم درباره ابعاد متفاوت این حرکت و این سفر دریایی با شما صحبت کنیم. امشب میزبان امیر سیاری هستیم، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه بینندگان و شنوندگان عزیز که صدا و تصویر ما رو دارن. شب همگی بخیر باشه، انشالله در خدمت شما هستیم.
خیلی سالتون نیروی دریایی سابقه دارید، شما فکر میکردید یه روز به اینجا برسید؟
من قدیمی ترین فرد نیروی دریایی هستم.
به به، پس امشب قدیمی ترین فرد نیروی دریایی. خب فکر میکردین؟
چی رو فکر میکردم؟
به اینجا برسیم که یه روزی همه این اقیانوس ها بیاد و ما یه سفری داشته باشیم با این ابعاد مختلف و این ویژگی ها.
ما فکر قدیم نه، فکر نمیکردیم، اما از سال 88 که فهم معظم کل قوا این تدبیر رو فرمودن که نیروی دریایی نیروی راهبردی است و باعث در دریای آزاد حضور داشته باشه، این آینده رو برای خودمون تصویر کردیم که چگونه حرکت کنیم که به اینجا برسیم که گل کاری بوده که تا امروز الحمدلله انجام شده.
از کی شروع شد اصلا این سفرهای دریایی؟
این سفرهای دریایی از سال 87 فهمد معظم کل قوا تدبیر فرمودن که نیروی دریایی باید بره در آبهای آزاد. خب ما یک جابجایی داشتیم از خلیج فارس به سمت سواحل مکران دریای عمان و رفتیم به سمت دریانوردی در دریای آزاد. میانه
کلامتون اونجا هم ویژگی خاصی داره دریای مکران و اقیانوس آرام؟
اصلا کاملا متفاوته. هم عمقش شرایط هم... دریا در دریای بسته مثل خلیج، مثل دریای مازندران یا نیمه بسته مثل خلیج فارس یا دریای آزاد مثل دریای عمان و شمال اقیانوس آرام کاملا نداره. شرایط جوی متفاوته، از نظر عمق متفاوته، شرایط جوی متفاوته، طول امواج متفاوته، شرایط خاص خودش داره و تجهیزات خاص خودش هم میخواد دریانوردی در دریای آزاد. از اون سالی که شروع شد بنا به تدبیر که ما در دریای آزاد حضور داشته باشیم، این ناوگروه ها که منظور ما دو تا ناو که با هم حرکت میکنه به نام ناوگروه قلمداد میکنیم، حرکت کردن به سمت آبهای آزاد. بحث دزدی دریایی به وجود آمد در خلیج عدن و باب المندب که ما موظف شدیم که امنیت خطوط مواصلاتیمون رو برقرار بکنیم و این هم شد دلیل دیگر. از اون سال تا امروز الحمدلله ما در دریای آزاد حضور داریم و ابعاد مختلف رو پوشش داریم. حضور در خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ باعث شده که ما تا امروز 5000 کشتی تجاری و نفتکش رو اسکورت کنیم و سالم به مقصد برسونیم. این حرکت حرکت بسیار بزرگی است، حرکت بسیار بزرگی است که امنیت اقتصاد کشور رو ما تونستیم حفظ بکنیم.
نبض تجاری ما،
نبض تجاری ما همینطور که همین اتفاق در زمان دفاع مقدس افتاد دیگه. ما 10000 تا کشتی تجاری رو از تنگه هرمز تا بندر عمان و جزیره خارک اسکورت کردیم که اقتصاد کشور سالم ماند. این جمله حضرت آقاست که اقتصاد کشور سالم ماند. این رابطه ماموریت نیروی دریایی و ارتش و اقتصاد کشور اینجا معلوم میشه. الان حدود 5000 تا کشتی از اون سال تا امروز نیروی دریایی تو این مسیر پرخطر اسکور کرده
و درگیری‌های متفاوتی هم با
حدود 255 تا درگیری داشته. خیلی مهمه. جالب است که ما 25 کشتی متعلق به دیگر کشور جهان کمک کردیم.
در یعنی بهشون حمله شده بود شما
ما کمک کردیم و نجاتشون دادیم. دو تا کشتی ربوده شده هم که برده بودن دزدان دریایی نجات دادیم. یکیش مربوط به جمهوری اسلامی ایران بود در عملیات رعد، یکی هم مربوط به کشور چین بود که همین باعث شد که سفیر چین بیاد در بندر عباس که اون رو فیلماش رو تشکر کردن و قدردانی کردن. مسائل خاص خودش. اضافه بر این بحث دریانوردی در دریا برای توسعه دیپلماسی، یعنی وقتی که ما در دریای آزاد حضور پیدا کردیم به بنادر مختلف کشوری حاشیه اقیانوس هند رفت و آمد کردیم، در حقیقت این توسعه دیپلماسی است. چون باز از تدبیر حضرت آقا داریم که نیروی دریایی میتواند مثل امور مثل وزارت امور خارجه در توسعه دیپلماسی کشور اثرگذار باشد. این باز رابطه نیروی دریایی با وزارت امور خارجه و توسعه دیپلماسی کشور تحت عنوان دیپلماسی دریایی. ما برای اینکه به این نتیجه برسیم، اولین ناوگروهایی که خلیج عدن رفت آمد می‌کردن که امروز الان 77 ناوگروه ما در دریای سرخه تا حالا ادامه پیدا کرده، اما چند تا نقطه عطف داشته. ما یک ناوگروه فرستادیم در سال 89 برای اولین بار از سوئز عبور کرد که بسیار اثرگذار بود در دریانوردی ها، که اصلا فکر نمی کردم که ما یه همچه توانی داشته باشیم و به کشور سوریه سفر کردیم. دومین ناوگروهی که برای این کار رفته بودن در سال یک سال بعدش سال 90 باز از سوئز عبور کرد و در مدیترانه حضور پیدا کرد و تا جبل طارق رفت و برگشت. سومین ناوگروه در سال 91 ما اعزام کردیم که رفت دریای جنوبی چین و اقیانوس آرام و در بندر جانگجیانگ چین پهلو گرفت. چهارمین ناوگروه آمدیم فرستادیم به سمت دماغه امیدنیک و در بندر دوربان آفریقای جنوبی پهلو گرفت. در لابلای اینها ناوگروه‌های دیگری هم بودن که در بعضی از کشورها، هندوستان و پاکستان و سریلانکا و عمان و تانزانیا و این کشورها، مالزی و اندونزی، اینا رفت و آمد کردن. در سرجم 77 ناوگروه رفته که در بحث تامین اقتصاد کشور اثرگذار بوده. این توسعه دیپلماسی دریایی هم داشته. گل سرسبد این ناوگروه‌های ناوگروه 75 بود.
حالا می‌خوام به این بیشتر بپردازیم، ولی تو همین به هر حال ناوگروه‌هایی که گفتید، حضور ما توی مدیترانه و دریای سرخ هم تو همون سالها خیلی واکنش‌های متفاوتی داشت. بله، از بله. حتی کارشناس‌های مختلف سیاسی، بله. حتی بازتاب‌های خیلی بله. سیاسی گسترده‌ای داشت و یه وزنی بود خلاصه بله. تو اون شرایط برای بله. نیروی دریایی و بله. کل کشور.
بله.
عرض به حضورتون بریم توی همین ناوگروهی که اومده. اول که یه مسیر، حالا تو خبرها اشاره شده، حالا ما خیلی رو عدد رقم کار نداریم، ولی باز برای اینکه یه خورده بحث باز بشه، دوستانم میتونن تصویر نشون بدن، یه مسیر خیلی بلندی و
45000 کیلومتر
طی شده و خیلی عجیب، از خیلی بنادر مختلف، کشورهای مختلف. الان دوستان دارن میبینن دیگه، از اینجا شروع شده و
ببینید از بندر عباس شروع شده، شمال اقیانوس هند طی شده، رفته اقیانوس هند جنوبی، دماغه امیدنیک یعنی آخر قاره آفریقا رو دور زده، برگشته در اقیانوس اطلس اومده بالا، از کنار جبل طارق عبور کرده، از کانال مانش عبور کرده، رفته وارد کشور اروپایی شده، اقیانوس اطلس شمالی رو طی کرده و در خلیج فنلاند در بندر سن پترزبورگ روسیه پهلو گرفته. 45000 کیلومتر دریانوردی کرده. از ویژگی هاش عرض بکنم خدمتتون، رو شما اشاره به اعداد کردین، از کنار 55 کشور عبور کرده، کشور آفریقایی و اروپایی عبور کرده، از 10 دریا عبور کرده، از 8 کانال عبور کرده و از 3 تنگه عبور کرده و بدون اینکه نیاز باشد ما به بندری در یکی از هر کی از این کشورها پهلو بگیریم که بخوایم برای تأمین مواد غذایی یا بحث‌های فنی یا مثلا بحث سوختگیر و امثال نیاز داشته باشیم.
این به خاطر مکران بود که باهاش بود.
بله، خود ناوبندر مکران که توانمندی این را داشت که ناوشکن سهند را از صفر تا صد، از اول تا آخر تغذیه بکنه. 10 بار فقط ناوشکن سهند در طول این مسیر سوختگیری کرده از ناوشکن، از ناوبندر مکران، و از همه این مسیرها عبور کرده تا رسیده اونجا و تو مسیر برگشت اومده وارد از طریق مدیترانه برگشت. حالا چند تا نکته اینجا داره. وقتی که ما توی یک در، من عرض کردم که در هیچ کشوری ما پهلو نگرفتیم، جالب است که شما بدانید که استکبار جهانی به خیلی از کشورهای مسیر گفته بود که اگر این ناوگروه جمهوری اسلامی ایران تقاضا کرد پهلو بگیره بهش اجازه ندید. ما هم کاری کردیم که این آرزو رو به گور ببره. به هیچ کشوری درخواست نکردیم که مشکل داریم میخواییم پهلو بگیریم، مسیر رو رفتیم. از جاهای ناشناخته عبور کردیم. عبور از دماغه امیدنیک خیلی سخته، تو شرایط جوی بسیار خطرناک، اما ما عبور کردیم، خیلی هم خوب عبور کردیم. رفتیم جلو، شرایط دریانوردی در اقیانوس اطلس جنوبی رو تجربه کردیم. ابهامی بود برای استکبار جهانی، ما کجا داریم میریم؟ گاهی میگفتن به سمت ونزوئلا میرن، گاهی میگفتن دارن تجهیزات میبرن به سوریه.
الان مسیرم دوباره دوستان دارن نشون میدن.
بله.
این نقشه که چقدر
برای تو این مسیرهایی ملاحظه بفرمایید، خیلی زیباست که کلن قاره آفریقا دور زده شده، آمدیم رفتیم از جبل طارق که عبور کردیم شمال اقیانوس اطلس شمالی و میره تا خلیج فنلاند.
این بحثات، این وسطا بحثایی هم میشد، همین که میگفتین نمیدونن دقیقاً هدف و ماموریت این ناوگروه چی بوده، حواشی هم بود، یه دفعه میگفتن آقا میخواد سلاح بره برای ونزوئلا، یه دفعه برگشت گفتن برای لبنان داریم،
یه بار گفتن برای لبنان، یه بار گفتن برای سوریه، یه بار گفتن اصلا نمیدونیم. همش در ابهام بودن، علارغم این که همیشه ادعا میکنن که اشراف اطلاعاتی دارن، اما ما تا زمانی که حتی از جبل طارق عبور کردیم به سمت کانال مانش رفتیم، نمیدونستن با کجا میریم، اصلا نمیدونستن، کاملا سردرگم بودن، میدونستن ما داریم میریم اما کجا رو نمیدونستن. این عبور از اینا من میترسم این رو فراموش کنه، عبور از این کانال ها و تنگه ها و دریا ها و شرایط جوی ناشناخته که ما برای اولین بار داشتیم این رو تمرین میکردیم، یک ویژگی خاصه. ببین عبور از کانال ها و تنگه ها و دریاهای ناشناخته با شرایط جوی ناشناخته کار سختی است، کار بسیار سختی است.
همین سوئز چند وقت پیش گیر کرده بود کشتی و یه داستانای
بله. خیلی جاها کشتی ها پایلوت میگیرن، اما خیلی جاهایی که خیلی خطرناکه بدون پایلوت عبور کردیم. دو تا عکس العمل را از دو تا کشور اروپایی من خدمتتون عرض میکنم. دانمارک اعلام کرد که ما در طول تاریخ هنوز عبور کشتی های مربوط به جمهوری اسلامی ایران توی منطقه ندیده بودیم و برای ما خیلی جالبه که چه اتفاقی افتاده که اینها از اونجا آمدن اینجا، ابهام براشون داشت ولی پی برده بودن به این توانمند. فرمانده نیروی دریای فرانسه گفته بود من به شما تحسین میکنم که کارکنان نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران با چه مهارتی از این تنگه ها و کانال ها و دریاها و شرایط ناشناخته جوی عبور کردند و خودشون رو به بندر سن پترزبورگ رساندن، چون اونا منطقهشون خوب میشناسن. تهدیدات زیادی هم در طول مسیر بود، اتفاقات زیاد ممکن بود بیفته، ما آمادگی 100% رو داشتیم. ببین دو تا فرمانده نیروی دریایی دو تا کشور مختلف اروپایی وقتی چنین حرف میزنن که اصلا باور ما نمیشود که کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران چنین مهارتی داشته باشن و بتوانن از این مسیرهای پرخطر عبور بکنن و به شمالی ترین نقطه اقیانوس اطلس شمالی برون، این حرکت غیر از اثبات توانمندی و نشان دادن توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه دریای آزاد چیزی نیست.
امیر بریم سال 2011 و دوستانم از آرشیو یک مصاحبه ای و از شبکه CNN آماده کردن و ترجمه کردن، این رو با هم ببینیم و برگردیم ببینیم ماجرا چیه.
Iran's top navy commander says his
فرمانده ارشد نیروی دریایی ایران میگوید کشورش کشتی‌های نظامیش را وارد اقیانوس اطلس خواهد کرد و حضوری قدرتمند در نزدیکی مرزهای آبی آمریکا خواهد داشت.
The Iranian admiral says
این قدرتنمایی نظامی به سرعت از طرف مقامات آمریکایی بی اهمیت قلمداد شد.
We don't take these statements seriously.
ما این گفته ها رو جدی تلقی نمی کنیم، چون به هیچ وجه با توانایی های دریایی ایران همخونی نداره.
Any Iranian battle group would have to travel about 9500 miles to get close to America.
هر ناوگروه ایرانی باید بیش از 15000 کیلومتر را پشت سر بگذارد تا به ساحل شرقی آمریکا برسد. کارشناسان میگویند انجام چنین کاری دشوار خواهد بود. در این مسیر بندرهای متعلق به کشورهای دوست و همپیمان ایران وجود ندارند تا ناوهای ایرانی بتوانند سوختگیری کنند و تعمیرات لازم را انجام بدهند و برقراری ارتباط هم مشکل آفرین است.
2011.
بله خیلی خوب شما پیدا کردید و این رو نشون دادید، خیلی ممنون. 2011 فرمانده معظم کل قوا اشاره فرمودند که حضور ما در اقیانوس اطلس هم خوب است، به ویژه اقیانوس اطلس شمالی. ما این رو گرفتیم و آوردیم در برنامه کار قرار دادیم و من این رو رسانه‌ای کردم که ما می‌خوایم در آینده در اقیانوس اطلس حضور داشته باشیم. این کارشناس CNN این تصویر رو کشید، این خط رو کشید، این تحلیل رو کرد و جالب است که سخنگوی کاخ سفید به این اشاره کرد که ما این حرف‌های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران رو جدی نمی‌گیریم. دو تا نکته این توه، یکی این که این مسیر 9500 مایله، یعنی با مایل دریایی تبدیل به کیلومتر بکنی یعنی مثلا نزدیک 20000 کیلومتر شما با دریا نوردی بکنی، خب که میگه ناوهای جمهوری اسلامی ایران نمیتوانن این 20000 کیلومتر رو دریانوردی بکنن. نکته دوم که اشاره میکنه میگه که این بنادری که در طول مسیر هستن، البته مسیری که میگه از جبر از مدیترانه و جبر طارق میگه، از جنوب آفریقا نمیگه، نزدیکترین مسیر رو داره میگه. بعد میگه بنادری که در طول مسیر هستن اجازه ورود کشتی هایی که ایران رو به بنادر نمیدن برای تأمین نیازمندی ها و سوختگیری و احتمالاً کارهای فنی و نیازمندی های اینچنینی. این دوتا نکته توشه و این دوتا نکته اینا باورشون اینه که ما نمیتونیم یک چنین کاری انجام بدیم. حالا من میخوام به این بگم که ما این همیشه تو دستور کارمون بود از اون موقع تا حالا که به همت بلند جوانان نیروی درگیر راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 1400 این کار به نام فرمان و دستور حرکت آغاز شد و ما حرکت کردیم. از اون مسیر کوتاه هم نرفتیم، از مسیر جنوب آفریقا رفتیم. یعنی چه اتفاق افتاد؟ یعنی 20000 کیلومتری که حساب میکنم ما کردیم 40000 کیلومتر، نه 40000 کیلومتر، 45000 کیلومتر، که اون بداند که ما میتوانیم دریانوردی رو کنیم. او گفت که هیچ کشوری اجازه پهلگیری نمیدهد
و تهدیدم کرد
و اکنون هم تو این سفر به اکثر کشورها گفته شده بود که ما وابستگان نظامی داریم، بالاخره تحلیل میکنیم اطلاعات رو. همه گفته بودن که اگر که کشتی شما بخواد اینجا پهلو بگیره، استکبار گفته آمریکایی گفتن ما به شما راه ندیم. از کنار 55 کشور رو عبور کردیم، به هیچ بندری هم پهلو نگرفتیم. 10 بار توی دریا سوختگیری کردیم، نیازمند به هیچ کشوری هم پیدا نکردیم. پس هر دو نکته‌ای که اشاره کرد، طول مسیر و پهلوگیری در بنادر، ما ثابت کردیم که ما توانمندیم. و اینجا یه اتفاق میفته. اتفاق اینه که آمریکایی‌ها فکر میکردن که ما نمیتوانیم. باور آمریکایی‌ها این بود ما نمیتوانیم، و باور ما این بود که ما میتوانیم. پس شد در مقابل باور آمریکایی‌ها که ما نمیتوانیم، یعنی ما نمیتوانیم، با باور خودمان بود که ما میتوانیم. الان ثابت شد و ما الان همین مسیر رو کلیپ کردیم و میفرستیم برای CNN، میگیم لطفاً اینا پخش کن که تو بدان که وقتی که ما تصمیم گرفتیم در کشورمون این کار رو انجام بدیم، همت بلند جوانان این کشور با ایمان و اعتقاد و علم و دانش و جدیتی که توی کار دارن ثابت کردن که ما میتوانیم. این بالندگی داره، این غرور ملی داره که توی استکبار جهانی که 2011 به من گفتی تو نمیتونی، به این دلیل من دو برابر اون انجام دادم، بیشتر از اونم انجام دادم که تو بدانی ما میتوانیم.
امیر، چرا سهند رو انتخاب کردین در سفر معمولی؟
باز خوب اشاره فرمودی، خیلی ممنون. برای اینکه ما انتخاب سهند رو من براتون عرض بکنم، برگردیم به 33 سال پیش. 29 فروردین 67 ما در یک نبرد نابرابر در مقابل آمریکایی‌ها، نافشکن جمهوری اسلامی، سهندمون غرق شد، جوشن ما هم غرق شد، سبلان ما هم آسیب دید. سبلان رو بازسازی کردیم و در دریانوردی سال 91 که ناوگروه ما رفت اقیانوس آرام، سبلان جلو آمریکایی‌ها رژه رفت. نشان دادیم که ما توان تعمیراتیمون و بازسازیمون اینقدر. خود آمریکایی‌ها تعجب کرده بودن و ادای احترام کردن. بعد از فرمانده ناوگروه ما در اداره گلستانه سوال کرده بودن که شما اینجا چی کار میکنید؟ گفتن به شما هیچ ربطی نداره، شما اینجا چی کار میکنید؟ اینجا متعلق نزدیک به ماست، شما اینجا چی کار میکنید؟ همین اتفاق تو مدیترانه هم افتاد،
یعنی برای سهن؟
نه برای ناوگروه 91 که رفتیم تو مدیترانه، همین آقای ایرانی که فرمانده نیروه، فرمانده ناوگروه بود، از کنار رژیم صهیونیستی عبور کردن، صداش زدن کی هستی؟ ما چون میدونستیم کیه، معمولا ایستگاه ساحلی کشتی که عبور میکنه صدا میزنن، قانونه. ما جواب ندادیم تا بالاخره اصرار همین آقای ایرانی ها پرسیدن خب شما کی هستید؟ گفته بودن ما فلان کشوریم. گفته بودن اون جمله معروف شتاب رو عنوان کرده بودن و بعدم گفته بودن ما چنین کشوری در نقشه نداریم. بیخ گوش دشمن. این جرأت سرباز ایران اسلامی رو نشون میده که این حرکت رو انجام داده. خب حالا من می‌خواستم اینو بگم که
بیخ سواحل رژیم صهیونیست
همونجا در
محل، شما همچین کشوری نمی‌شناسید،
همچین که نمی‌شناسید، یعنی شما نیستین اصلا، برای ما موجودیت نداره. سهند چرا انتخاب شد؟ ما در طول از